أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی از مسائلی که در حوزه فضای مجازی وجود دارد، عضویت و قرار گرفتن و استقرار در فضاها، شبکه ها و کانال های مختلف هستش. طبیعتاً زیاد از ما میپرسن یا این سوال مطرح میشه که ما عضو سایت ها یا شبکه ها یا پیام رسان ها، کانال ها میخوایم بشیم، این به چه نحوی هست و این حکمش چیه، چه حکمی دارد؟ طبیعتاً ما وقتی میخواهیم که پاسخ این تیپ مسائل رو مطرح بکنیم، باید که به نحو قضیه حقیقیه بگیم، که به تعبیر محقق نائینی، میرزا نائینی علیه الرحمه، بازگشت قضیه حقیقیه و قضیه شرطیه است. یعنی به نحو اگر این طور بود حکمش این است. اگر این طور، در نتیجه خوب ما که الان نمیتونیم تعیین بکنیم که الان فلان سایت مثلا خوبه، شما عضو بشید یا عضو نشید. نه، این قضیه خارجیه نیستش، قضیه حقیقیه است. اوصافی رو، ویژگی هایی رو ذکر میکنیم به نحو تعیین بالوصف، بعد هم حکم اون رو میتونیم که بیان بکنیم و ببینیم به چه نحوی هستش. خب، ما اگر بخواهیم این سایت ها، شبکه ها، پیام رسان ها و کانال ها رو به لحاظ محتوا و فضای کلی تقسیم بکنیم، حالا به شکل‌های مختلفی میشه تقسیم بندی کرد. الان خیلی ما اصراری برای یک تقسیم بندی خاص نداریم، لذا دوستان هم از این حیث مناقشه نکنن. فقط تقسیم بندی برای این است که بحث پیش بره. میشه تقسیم بندی کرد این سایت ها و شبکه ها رو به دو گروه کلی، مثبت و منفی. باز مثبت ها رو تقسیم کرد به دو گروه: مفید دینی که بیانگر عقاید، احکام و اخلاق صحیح و الهی هستند، و گروه دوم مفید علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و همچنین سرگرمی های مناسب. یعنی فضای اینترنتی هست، فضای مجازی هست که سرگرمی ایجاد میکنه، منتها سرگرمی هاش مناسبه، خوبه، حالا یا آموزندگی دارد یا بالاخره جهات منفی ندارد. بالاخره در روایات ما هست که اهل بیت علیه السلام، شخص رسول الله صلی الله علیه و آله، اینها اهل مزاح بودند، اهل شوخی بودند، اما دروغ هم نمی گفتند، غیبت هم نمی کردند، انحرافی هم نبود، شوخی هم می کردند. اصلا یکی از جهاتی که مطرح بود برای امیرالمومنین امام علی علیه السلام و مخالفین خلافت ایشون مثلا به اون نکته استناد میکردن، همین بود که میگفتن که علی مزاحه، یعنی شوخی زیاد میکنه، این به درد حکومت نمیخوره، حاکم باید یک آدم خیلی جدی و خشن باشه و اصلا اخم بکنه، سخت برخورد کنه، این مزاح میکنه، شوخی میکنه، این به درد حکومت نمیخوره. یعنی میخوام از این جهت مثلا اونهایی که حالا مدعی بودن در مقابل امیرالمؤمنین، مدعی خلافت بودن، اشکال میکردن بهشون. پس این هم میشه سرگرمی های مناسب رو هم میشه جزء سایت های یا فضاهای مجازی مثبت قرار داد. اما منفی ها چطور؟ منفی ها باز دو گروه بشن. گروه اول مروج منکرات، منکرات رو ترویج بکنند، اشاعه دهنده اکاذیب، دروغ ها، غیبت، تهمت، امور ضد اخلاقی، سلام علیکم، تضعیف کننده دین و ایمان مردم، تقویت کننده آسیب‌ها و انحرافات اجتماعی و غیره. اینها رو بگیم منفی یک گروهشون باشه. گروه دوم از منفی‌ها این سرگرمی‌های مضر و غفلت آفرین و تضییع کننده عمر، هیچ خاصیتی ندارد، فقط عمر انسان رو برباد میده. سرگرمی های لغو و بیهوده. خب این تقسیم بندی است که اینجا میشه مطرح کرد. حالا میگم این تقسیم بندی یا به قول آن این کاتگورایز که میکنن، تقسیم بندی که میکنن، این فقط برای اینه که بحث راحت پیش بره، نیست که حالا ما حتما خواهی میگیم آقا لیسه همین تقسیم است لیسه الا، چیز دیگه ای نمیتونه باشه، نه. فقط در که بحث پیش بره، وگرنه حالا به شکلهای مختلف میشه تقسیم کرد فضاها. خب حالا ما ببینیم که عضویت در سایت ها، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، کانال ها و چیزهای از این قبیل بر اساس محتوا و بالاخره امور داخلی و فضای کلی این سایت ها به چه نحوی هست. من برای اینکه این بحث رو بخوام طرح بکنم، لازم است که اول یک قاعده فقهی رو توضیح بدم و بعد این رو تطبیق بکنم بر ما نحن فیه و ببینیم که مسئله حاضر چطور این عرمزاتون که گره میخورد با این قاعده فقهی. البته این قاعده که میخوام بگم تحت عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست، بنده این رو تحت عنوان قاعده فقهی دارم مطرح میکنم، به عنوان حکم شرعی مطرحه، لکن ما این رو به عنوان قاعده فقهی مطرح میکنیم چون واقعا قابلیت این رو دارد که به عنوان قاعده مطرح شد. قاعده عنوانش اینه: حرمت التعرب بعد الهجره. حرمت التعرب بعد الهجره. خب این اصطلاح التعرب بعد الهجره، این اصطلاحی است که از محضر مبارکتون که در فقه ما مطرح هست و فقهای ما احیاناً به این پرداختن. در این عبارت التعرب بعد الهجره دوتا تعبیر به کار رفته، یکی تعبیر التعرب، یکی هم الهجره. طبیعتاً برای فهم این عبارت و این قاعده ما باید نخست معنای مراد از این دو کلمه رو متوجه بشیم که ببینیم که التعرب منظور چیست و الهجره منظور چیست. خب اول از همه التعرب. التعرب منظور از تعرب یعنی اعرابی شدن. اعرابی شدن، اعرابی به این عربهای صحراگرد، اینا که تو بیابان و صحرا و اینها زندگی میکردن. چی میگن به انگلیسی؟ چی میگن کسایی که بیابون اینها هستن؟
برمنت،
یعنی کولی هایی که میچرخنیم و خونه ثابت نه. آها
نوماد.
آره اینا بودن، میچرخیدن این طرف اون طرف تو این صحرا بیابان چی فلان زندگی میکردن. به اینا میگفتن اعرابی، عرب مثلا در فارسی بادیه نشین، مثلا باد داخل در فارسی بادیه هم به این ظرف ها میگفتن، هم بادیه به معنای خب بالاخره بله صحرا و بیابون اینها، عرب بادیه نشین. اینا چطور تو این کاسه ها میشستن؟ بله نه، بادیه نشین منظور این همون بیابان نشین، صحرا نشین، صحرا گرد. عرض محضرتون که اینها در چادر زندگی میکردن و در پی آب و چراگاه و بلخه جایی باشد که برای اینکه خودشون و حیواناتشون اینها بهرمند بشن، اینا از این طرف به اون طرف کوچ میکردن، هجرت میکردن. هرچند وقتی برای یک جایی بودن، مثلا در فصل گرم یک جا بودن، در فصل سرد یک جا بودن و هجرت میکردن. کما اینکه اشاعر خب همه جا هستن دیگه، چیز خاصی نیست. در بین عرب ها به این میگفتن اعرابی. اعرابی کسی بود که از زندگی شهری، از مدنیت و تمدن دور بود و لذا بسیاری از آداب و سنن رو بلد نبود. یه فرهنگ ویژه خودشون داشتن که چه بسا برای مردم شهرنشین بسیار فرهنگ عجیب و غریب و حتی زننده‌ای بود. خیلی اهل نظافت و تمیزی نبودن، یعنی این نبود که تو کارشون نظافت باشه، تمیزی باشه. یک رسم و رسوم بسیار خشن و وحشیانه احیانا حاکم بود بر زندگیشون. به هر حال مردم دور از تمدن، مردم دور از مدنیت و شهرنشینی. اصلا خاطر این که این تعبیری که احیانا شاید شما شنیده باشید، حالا مثلا تو لسان آیان هست که و تسمع بالمعیدی خیر من تراهو من ان تراهو، عرض نظر توی که این معیدی یا معیدی رو بشنوی این بهتر از اینکه ببینیش. و تسمع بالمعیدی یا بالمعیدی خیر من ان تراهو، یعنی هم بشنوی بسه دیگه، نمیخواد ببینیش. یعنی این وقت ببینیش اینقدر ناجوره، اینقدر از منظرتون که رفتارش بده، ممکن اصلا بوی تعفنی بده، رفتارهای اصلا این نبینیش بهتره. این فقط هم بشنوی کسی هم هست مثلا به این عنوان. خب این چیزی بود که وجود داشت، الان هم شاید کم و بیش وجود داشته باشه. خب کمتر طبیعتا، خیلی همینا هم خیلی پیشرفت کرد، اعرابی ها هم برای خیلی پیشرفت کردن، همون که اشاعره ما مثلا به همین ترتیبی ها ممنون، ولی خب به هر حال نسبت به هر زمان اینها عقب تر هستن. این تعبیر اعرابی، این در متون دینی و آموزه های اسلامی در یک مفهوم وسیعی به کار رفته و هر انسانی که از آداب، سنن، تعلیمات و تربیت اسلامی دور باشد رو اعرابی گفتند. به بیان دیگر، انسانی که به لحاظ فکر دینی در جاهلیت به سر میبرد رو اعرابی گفتند. متون دینی ما اعرابی گفتند. خب میگیم آقا این شخص شخصی است که در صحرا زندگی نمیکنه، سلام علیکم مثلا در بیابان زندگی نمیکنه، چه بسا در شهر باشه، اونم نه شهر معمولی، در یکی از مثلا پیشرفته ترین شهرها باشه، در از نظر تکنولوژیکی، از نظر زندگی خیلی بالا باشه، اما به لحاظ فکر دینی دچار جاهلیت باشه. در متون دینی به این آدم اعرابی گفته شده، خیلی جالبه. لذا این که حالا احیانا در مصر مثل سید قطب و دیگران اینها بحث جاهلیت مدرن یا جاهلیت قرن بیستم رو مطرح کردن، این در واقع ناظر به همین بود که شما در دوران مدرنیزم، شما در مغرب زمین، در غرب آدمها رو میبینید، اینها سر و وضعشون، لباسهاشون خیلی شیکه، ماشینهای شیکی سوار میشن، خانه های مدرن دارن، از امکانات تکنولوژیک و خوب استفاده میکنن، ولیکن به لحاظ فکری اینا عقب مانده هستن، در دوران جاهلی به سر میبرن. لذا به این گفتن جاهلیت مدرن، جاهلیت مدرن. خب بر اساس تعبیر متون دینی ما، همین آدم علارغم تمام اون سر و وضع شیکی که داره، همین هم اعرابیه. عجب، بله، این بر اساس متون دینی ما اینطوره، به این هم اعرابی اطلاق میشد. پس اعرابی در متون دینی ما یه معنای گسترده‌ای گرفت دیگه. کار شما هر چه هم ثروتمند باشد، شخص ثروتمنده، مثلا فرض بفرمایید که از تکنولوژی بهره منده، زندگی خیلی شیکی هم دارد، سر و وضعش هم خیلی چست، اما در این حال این در متون دینی اعرابی گفته میشد، اگر از نظر فکری دچار عرض محضر مبارکتون که جاهلیت باشه. در قرآن کریم مثلا سوره مبارکه توبه آیات 97 تا 99 97 98 99 اونجا که در الاعراب و اشد کفرا و نفاقا، یا من الاعراب من یتقید، یا من الاعراب من یؤمن، در اونجا شما در تفاسیر مختلف در زیر این آیات ببینید، در این همین سه آیه سوره مبارکه توبه ببینید، یا آیات دیگری که احیانا به این بحث پرداختن رو اینها رو ببینید، عرض منظرتون که اینها معمولا از این مطلب التعرب بعد الهجره بحث کردن و روایاتش رو هم متعرض شده اند، ارسان خواهد کنید که و اشاره کردن به نوعی. پس این تعرب رو شما در همون آیات میتونید ببینید، حالا بحثش اونجا چی مطرح شده است. خب از این التعرب، واژه دیگه که داشتیم الهجره، چون بود التعرب بعد الهجره، حالا الهجره ببینیم چیه. معنای لغوی هجرت واضحه، این خیلی توضیح لازم نداره، همه میفهمیم هجرت یعنی چی، لکن باید بدونیم که بر اساس اون چه از متون و منابع اسلامی استفاده میشه، میشه برای هجرت انواع و اقسامی در نظر گرفت. از جمله ما هجرت رو تقسیم کنیم به هجرت آفاقی و هجرت انفسی. هجرت آفاقی رو اگر بخوایم خیلی فارسی بگیم، مثلا حالا خیلی از کلمات فارسی استفاده کنیم، هجرت آفاقی رو بگیم برون کوچی، هجرت انفسی رو بگیم درون کوچی، یعنی هجرت آفاقی یعنی انسان بیرون در جغرافیا در سرزمین ها کوچ بکنه و هجرت بکنه. هجرت انفسی این که نه، در درون خودش، در درون خودش حرکت بکنه و جابجا بشه و حرکت بکنه. در هجرت آفاقی از جابجایی ظاهری مکانی و جغرافیایی از روستا، شهر و یا کشوری به کشور، به جای کشور دیگه سخن گفته میشه، به جای دیگه سخن گفته میشه، در حالی که در هجرت انفسی از تغییر باطنی و تحول درونی اشیا اونجا سخن میگه. قرآن کریم در 24 مورد درباره هجرت کنندگان سخن گفته و مهاجران فی سبیل الله رو بسیار تمجید کرده و ستوده و ازشون بالاخره به بزرگی و نیکی یاد کرده. یکی از هجرت‌های بسیار مهم و ارزشمند هم اون هجرت پیامبر خدا هست از مکه به مدینه، که مبدع تاریخ اسلام هستش. از محضر مبارکتون که یا دو تا هجرتی که در مکه انجام شد، هجرت از مکه به حبشه که دو مرتبه انجام شد، هجرت اول تا خب ناقص مون، هجرت دوم که خب مفصل‌تر بود و طولانی‌تر بود، بعد از اون هم به همین ترتیب. از محضرتون که یکی از هجرت‌هایی که باز در قرآن کریم روش تاکید شده، یعنی کوچ کردن و هجرت کردن و جابجا شدن، همون است که در آیه نفر آمده که انسان به شهرها و سرزمین‌هایی که در اونجا میتواند با تعالیم اسلامی آشنا بشه و به تفقه در دین بپردازه و به اصطلاح از اعرابی بودن خارج بشه، اونجا کوچ بکنه. الان شما ببینید که شهر قم این ویژگی رو پیدا کرده است. ها؟ شاید خیلی از ماها قمی نباشیم اما به قم هجرت کردیم، یا اصالتا اهل ایران هستیم، از شهرهای دیگر ایران به قم آمدیم، یا از مناطق دیگر دنیا افراد هجرت میکنن به قم میان، برای همین، برای تفقه در دین. زمان پیغمبر خدا خب این تجلیش در مدینه بود، تفقه میخواستن بکنن بعد مدینه میرفتن تفقه میکردن. هر زمان یک جایی، حالا گایقم یک شهر، چند شهر ممکنه دارای این ویژگی باشه. این هجرت هم در قرآن کریم مورد تأکیده و حتی واجب شرعن که این هجرت صورت بگیرد. خب حالا که معناش مشخص شد، حالا بگیم التعرب بعد الهجره، اعرابی شدن پس از هجرت یعنی چی؟ هجرت در اینجا یعنی همون هجرت انفسی، یعنی هجرت ایمانی و دینی، یعنی حرکت به سمت خدا، حرکت در راه خدا. التعرب یعنی اعرابی شدن، یعنی گرفتار جاهلیت شدن، یعنی دور شدن از خدا. ها؟ التعرب بعد الهجره یعنی همین، یعنی اعرابی شدن پس از اینکه شخص هجرت کرده بود. حالا من اگر بخوام باز لغوی تر بگم، مثلا برخی از اعرابی ها بودن که اینها هجرت می کردن، می آمدن در شهر و شهرنشین می شدن، به اصطلاح متمدن می شدن. ها؟ متمدن می شدن. حالا فرض کنید کسی آمده در شهر بوده، خیلی متمدن شده است و با آداب و رسوم شهرم آشنا شده، دو مرتبه بگه ولش کن ما برگردیم تو همون مثلا اشاعر خودمون اونجا بریم، با همون سبک. این میگه التعرب بعد الهجره. خب یعنی این بعد از اینکه هجرت کرده به شهر و حالا متمدن و اهل مدنیت شده بود، باز دو مرتبه برگشت به اون فضای سابق خودش. در امور دینی هم همینطوره. اگر کسی از امور دینی فاصله بگیره، ما بگیم این دچار التعرب بعد الهجره شده. اگر بخوام تعریف بکنم قاعده رو اینطور بگیم، قاعده پس چی بود؟ حرمت التعرب بعد الهجره. حالا معناش اینطور بشه، حرمت دور شدن شخص مسلمان از آداب، سنن، تعلیمات و تربیت اسلامی. شخص مسلمان از آداب، سنن، تعلیمات و تربیت اسلامی اگر دور بشوند، ما بگیم حرام هستش، حرام هستش. گفتن تعرب بعد الهجرت، تعرب بعد از هجرت، این در واقع یک نوع هجرتی است، یک نوع جابجایی است، حالا یا هجرت انفسی یا آفاقی، که این موجب نقص در دین و تدین انسان میشه. انسان دچار نقص دین و تدین میشه. فرض بفرمایید که کسی در یک منطقه اسلامی زندگی میکند که در اونجا میتواند به راحتی و آزاد، با آزادی کامل شعائر اسلامی رو انجام بده و اظهار بکنه. این از اونجا هجرت کند برود به یک جایی که دیگه نمیتونه واجبات دینی خودش رو انجام بده، گرفتار محرمات میشه، با مشکل مواجه میشه برای دینداری خودش، خودش یا افراد تحت تکفلش، منظور اولاد صغارش هستش ها، چون زنش که خب اون جداگانه میتونه، تکلیفش جداگانه است، میتونه نره همراه او، میگه نه تو به اونجا میری گرفتار تعرض بدل هجره میشی، من نمیام. بچه های بزرگش هم جداگانه، اونا خودشون باشون حکمشون حساب میشه، نه خودش و اولاد صغارش، بچه های کوچیکش. خب اگر به جایی برود که دین اونها تضعیف میشه، این حرامه، این سفر سفر معصیت، حق نداره بره، حق نداره بره. هر مثلا چون که نظام میگه آ من مثلا برم در غرب زندگی بکنم یا در کجا زندگی بکنم، اگر میری اونجا گرفتار تعرض بعد الهجره میشی، دین تو تضعیف میشه، این موجب نقص در دین تو میشه، این سفر سفر حرام، سفر معصیته. البته حالا اینو چون عرض کردم داخل پرانتز بگم، گاهی اوقات ما اینو تجربه کردیم شخصا که آدم گاهی اوقات بیرون از ایران که میره دینش تقویت میشه. حالا چرا اینطور میشه؟ اینم نکته ایست. ببینید آدم وقتی که میره خارج کشور اگر با یه پشتوانه دینی رفته باشه، ما چون در اونجا در اقلیتیم، به نوعی فضای عموم فضای ما نیست، لذا ما مسلمان‌ها و شیعیان خیلی به هم میچسبیم، خیلی دور هم قرار میگیریم. من احیانا تو بعضی از کشورها برخورد کردم اشخاصی که مثلا به من میگفتن ما تا تو ایران بودیم در تمام عمر رو نماز جمعه شرکت نکرده بودیم، اما اینجا مرتبا هر هفته داریم میایم نماز جمعه، دعای کمیل، دعای مثلا فرض کن چه دعا. چرا؟ چون اینجا احساس غربت میکنیم، خودمون و خانوادهمون احساس غربت میکنیم، برای جبران اون غربت هی دور هم دیگه جمع میشیم، تو الان اسلامیک سنتر، تو مرکز اسلامی، هر جا که هستش دور هم دیگه جمع میشیم و سعی میکنیم اون غربت خودمون رو به نوعی جبران بکنیم، اون فضایی که حالا مثلا دلمون گرفته ها بیشتر، و میگم اینجا اتفاقا بیشتر قرآن میخونیم، بیشتر مثلا دعا میخونیم، بیشتر عبادت. حالا منظور اگر کسی واقعا با یه پشتوانه دینی بره لعل تحت تاثیر قرار نگیره، اما نه، اونهایی که ضعیف الایمانن یا اینکه پشتوانه دینی خوبی ندارن اینجا، چون در مثلا فرض کن قم زندگی میکنه، در ایران زندگی میکنه، خانوادهش خانواده مذهبی هستن، این ناچار خیلی از مسائل مذهبی رعایت بکنه، وقتی رفت اون طرف دیگه آزاد، وقتی که نه نظارت اجتماعی هست، نه کسی هست که مثلا بگه که آقا تو چرا این کار میکنی، چرا این کار نمیکنی، فضای عمومی هم تشویق میکنه او رو به سمت محرمات. از منظرتون که فلزا خب این دچار تعرض بدل هجره میشه. گاهی اوقات خود شخص اینطور نیست، فرزندانش میگه خودم کنترل میکنم، بچه ها. لذا فقها و مراجع همه فتوا دادن که این اگر انسان به جایی برود، هجرت بکنه، سفر بکنه، که این سبب میشود که دین او و تدین او دچار نقص بشود، این سفر سفر حرام معصیته ها، و گفتن این از مصادیق التعرب بعد الهجره هستش. خب این کلیت عرض محضرتون که این مطلب، لکن عرض محضر مبارکتون که یه سری روایاتی هم ما اینجا داریم، من روایاتشو عرض بکنم خدمتتون، ببینید که در باب تعرض بعد الهجره در روایات ما چجور چی آمده است. در کافی شریف در اونجا جلد 2 صفحه 281 جناب ابو بصیر نقل میکند، میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از امام صادق شنیدم، میفرمود که الکبائر سبعتون، گناهان بزرگ 7 است، منها قتل النفس متعمدن. خب واضحه اول از همه این که انسان یک انسان بیگناهی رو عمدن بکشه. شماره 2 و شرک بالله العظیم، انسان شرک بورزه، برای خدا شریک قائل بشه. شماره 3 و قذف المحصنه، انسانی که در حسن قرار داره، یعنی عفیفه، در جامعه محترمه، به عنوان عفت شناخته میشه، شما شخصی بده اینو قذف بکنه، قذف بکنه یعنی چی آقا؟ یعنی او رو متهمش بکنند به اعمال منافی عفت، بگد این مرتکب زنا شده، مرتکب لواط شده، چیزای از این قبیل، مثلا او رو خطاب بکنه مثلا یا زانی، مثلا یا انتزانی، مثلا یا چیزای از قبیل، یا مثلا فرض کنه آبروشو ببره بگه این آدم زناکاری هست، این رو جزء 7 گناه بزرگ اندالله، در ردیف شرک به خدا، خیلی چیز عجیبی است، در ردیف شرک به خدا در نظر گرفتن که شما چه حق داری بیا آبرو مردم ببرید. و اکل الربا بعد البینه، جالب در قصر اینم نیست که تهمت بزنه دا، اصلا شاید بگه من خودم دیدم، خودم اتفاقا وارد جایی شدن به عجب این آدم مشغول به عمل نامشروع است، خودش دیده ولی حق نداره بگه. خیلی عجیب است، خودش دیده میگه خودم دادی و خودم که دیدم که دیگه دخل میگه باشه دیده باشه، حق نداری تو جامعه مطرح بکنی، حق نداری اینو جار بزنی یا فریاد خود اشاعه فحشاه عرض مصاحب که. و اگر کسی این حرفو بزنه حد بر او جاری میشه، حد قصد برش جاری میشه، اینطور هست. بگذاریم عرض مصاحب تو که مورد بعدی، مورد بله عرض مصاحب تو که چهارم فکر میکنم باشه، مورد چهارم و اکل الربا بعد البینه، پس از اینکه آیات حرمت ربا نازل شد اینکه رباخاری کنه، ظاهرا هنوز آیاتش اینجا نازل نشده این اطراف مثلاً که ان شاءالله هر آیت نازل شد اینم تعجبت بکنه. ول فرار من الزحف، زحف یعنی جهاد، ول فرار من الزحف یعنی انسان از جهاد در راه خدا فرار بکنه. شما سربازی هستی در جبهه در جنگ، ببینید اوضاع خیلی ناجور است و بالاخره میگم ممکنه که من آسیب ببینم، از خودم که فرار بکنی حرام. و التعرب بعد الهجره، مورد پنجم التعرب بعد الهجره که این حرام هستش. و عقوق الوالدین که انسان عاق والدین بشه، و اکل مال الیتیم ظلمن، مال یتیم رو انسان به ظلم بخوره. بعد هم حضرت فرمودن طبق این روایت قال و التعرب و الشرک واحدون، تعرب بعد الهجره و شرک اینا یک چیز هستن، یک جایگاه دارن. روایت دیگر، روا ابن محبوب قال كتبت معي بعض اصحابنا الى الحسن عليه السلام يساله عن الكبائر كم هي وما هي فكتب الكبائر، حالا کبائر رو حضرت توضیح دادن، من اجتنب ما وعد الله عليه النار. این یکی از ملاک ها اینه که از روایت استفاده میشه که افراد میگن گناهان بزرگ، گناهان کبیره، کبائر کدوم ها هستن؟ یکی از ملاک ها همینه، اون گناهانی که در قرآن کریم وعده عذاب جهنم دربارشون مطرح شده اینها کبائر هستن، به عنوان کبائر شناخته میشن. عرض مثلتون که بله، من اجتنب ما وعد الله علیه النار کفر عنه سیئاته اذا کان مؤمنن، عرض محضر مبارکتون که کسی که اجتناب بکنن از اون چیزایی که خداوند برش وعده نار و آتش داده، این خداوند سیئات رو از او پاک میکنه و از بین میبره، البته اگر مؤمن باشد. و سبع الموجبات، حالا اون هفتایی که موجب آتش جهنم هستن کدوم هستن؟ قتل النفس الحرام، قتل النفسی که حرام باشد. آخه ممکن است که قاضی حکم کرده باید این شخص اعدام بشه، قاضی هم به حق و به عدل حکم کرده که این باید اعدام بشه، خب شخصی هم که میره اجرای حد بکنه، اجرای حکم اعدام بکنه، بگیم آقا تو گناه کبیره کردی، نخیر، دارد قتل نفس حرام نیست، قتل نفس جایزه بلکه واجبه. عرض نظرتون که و عقوق الوالدین، انسان عاق والدین بشه، یعنی والدین او از او ناراحت بشن و او رو عاق بکنه. و اکل الربا، رباخاری. و التعرب بعد الهجره که همین مورد بحث ما هست. و قذف المحصنات، انسان های مثلا محسن رو این به قصد بکنه، بدنام بکنه، بدگویشون کنه. و اکل مال الیتیم، مال یتیم رو بخوره. و الفرار من الزح، پس بذار دارین روات. و بله، محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام همچنین نقل کرده است که الکبائر سبعون، قتل المؤمن متعمدا و قذف المحصنه و الفرار من الزح و التعرب بعد الهجره که مورد بحث ما هستش، و اکل مال الیتیم ظلمن، و اکل الربا بعد البینه، و کل ما اوجب الله علیه النار، هر چیزی که خدا برش نار و آتش رو گفته در که این آتش جهنم به دنبال دارد، این جزء کبائر. روایت دیگر عرض نظرتون که عبید ابن زراره سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الكبائر فقال هن في كتاب علي عليه السلام سبع، كبائر در كتاب امير المؤمنين هفت آمده است، الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين واكل الربا بعد البينه واكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجره، که این مورد آخر رو تعرب بدل هجره ذکر کنه. قال فقلت فهذا اکبر المعاصی، این از همه بالاتره؟ قال نعم. خب این هذا اکبر المعاصی آیا هذا میخورد به همین مورد اخیر یا نه هذا میخورد به کل این مجموعه اینقدر میکنید هر دو احتمال اینجا میره. این که هادا بخورد به کل این مجموعه، کل اینها اکبر المعاصی هستند، یا نه بخورد به مورد آخری که التعرو بعد الهجره باشد. حال در هر دو صورت برام فرق نمیکنه، بالاخره نشون میده التعرو بعد الهجره گناه از نظرتون که سنگینی هستش. خب این روایاتی که ما اینجا داریم که از همه اینها حرمت استفاده میشه، اون هم نه این که بگیم حرمت معمولی، حرمت مؤکد، چون از کبائر هستن، از تعرو بعد الهجره از کبائر هست. از امام رضا علیه السلام در باب حرمت تعرو بعد الهجره سوال شد، حضرت یا بگیم خود حضرت شما ابتداعا فرمودن، تعلیل کردن چرا تعرو بعد الهجره حرامه. اینطور فرمودن، فرمودن لانه لا یؤمن، این در وسائل شیعه آمده، عرض به حضرتون که جلد 15 صفحه 100، لانه لا یؤمن ان یقع منه ترک العلم، یعنی منه المهاجر هم باید داشته باشد، لانه لا یؤمن ان یقع منه المهاجر ترک العلم و دخول مع اهل الجهل و التمادی فی ذلک. برای اینکه انسان مهاجر گرفتار می شود و در امان نیست از اینکه علم رو ترک میکنه و با اهل جهل این عرض محضرتون که نشست و برخواست میکنه و در اداد و ردیف اونها قرار میگیره و در این مسیر چی؟ حرکت میکنه. در مجموع ادله‌ای که ما داریم واضح هست در حرمت تعرض بعد الهجره و تقریبا میشه گفت اینجا ما دغدغه‌ای نداریم. احیانا از فقهای ما استفتاء شده است، احیانا حالا من یکی از این استفتاءات رو بخونم خدمتتون، سوال کردن گفتن ما معنى دست شما درد نکنه، ما معنى تعرب بعد الهجره الذي هو من الذنوب الكبيره، معنای تعرب بعد الهجره که از ذنوب گناهان بزرگه چیه؟ این حالا فقیه محترم در پاسخ فرمودن قال بعض الفقهاء انه ينطبق في هذا الزمان على الإقامة في البلاد التي ينقص بها الدين. این در این زمان فقها گفتن که این انطباق پیدا میکنند بر اقامت در بلاد و سرزمین هایی که دین در اونها نقص پیدا میکنه. والمقصود هو ان ينتقل المكلف من بلد يتمكن فيه من تعلم ما يلزمه من المعارف الدينيه والاحكام الشرعيه، منظور است که مکلف از یک سرزمینی که میتواند در اونجا مقدار لازم از معارف دینی و احکام شرعیه رو یاد بگیره از اونجا منتقل بشود، هان و یستطیع فیه على اداء ما وجب عليه في الشريعه المقدسه و ترک ما حرم عليه فيها، ارمحضرتون که و جایی که در اونجا میتوند واجبات شرعیش رو انجام بده و محرماتو ترک بکنه از یه همچین سرزمینی منتقل شود الى بلد لا يستطيع فيه على ذلك کلن او بعضن، به یه جایی منتقل شود که در اونجا نمیتواند این امور رو انجام بده، یا همش ترک میشه یا بعضی هاش ترک میشود. اینو گفتن که تعرض بعد الهجره. خاطرم از یه آقای عراقی بود، نجفی بود، این سوال میکرد، میگفتش که ما در نجف که بودیم اونجا خب حرم امیرالمومنین بود فلان، اینجا ما میامدیم این گنبد امیرالمومنین خیلی اصلا صفایی داشت و چه و فلان از این حرفا، الان آمدیم اینجا یکی از کشورهای غربی بود، اینجا نیست این حرفا فلان، این الان حکمش چیه؟ گفتم که چه حکمشه که یه حرم امیرالمومنین بسازید همینجا، حکم نداره. بله حالا حرم امیرالمومنین موضوعیت نداره، مثلا میگه مثلا من قبلا ساکن مشهد بودم مثلا، حالا دیگه نیستم، تعرض بعد الهجره نشده باشه، از مثلا اینکه حرم امام رضا مثلا فرض کنید، نه مراد همین هست، مراد این هستش، یعنی اون چه که ملاک و منات و معیار هست همین نقص در دین و دینداریه. انسان به لحاظ عقاید، به لحاظ اخلاق، به لحاظ آداب و سنن اسلامی، به لحاظ احکام دوچار ضعف بشه، دوچار اشکال بشه. فقهای ما، شما اگه صاحب جواهر ببینید در جلد 21 جواهر در اونجا در کتاب الجهاد، دیگران همین بحثا رو مطرح فرمودن و حتی اینطور میگن، میگن باید بتواند اقامه شعائر دین بکنه، بعدم توضیح میدن اقامه شعائر دین یعنی باید بتواند علنا احکام اسلامی رو انجام بده. خیلی جالبه. یعنی حتی میگن این که مخفیانه و پنهانی انجام بده کافی نیست، باید بتونه علنا انجام بده. یعنی اگر خانومی هست علنا در جامعه میخواد رفت آمد بکنه، بتواند حجاب داشته باشه. اگر آقایی هست بتواند در جامعه احکام اسلامی رعایت بکنه، دلش خواست نماز بخونه، چیز از این قبیل، بتونه رعایت بکنه. اینطور یعنی تا این حد گفته میشود. یکی از بستگان نزدیک ما اینها چین رفته بودن، بعد میگفتش که در همون شهر پکن، گفت ما میرفتیم از یه حرفا و عرض محضرتون که در یه پارکی عبور میکردیم، میگفت بندم که اول وقت اذان ظهرم گفتن از یه حرفا، گفتیم خواهد پس نماز رو بخونیم اینجا. سه چهار نفر بودن، حتی هر سه چهار نفرشون، بله چهار نفر بودن، هر چهار نفرشون از بستگان ما هستن، مثلا یکیشون حالا گفته که نماز اول وقت هم بخونم. عرض محضرتون که تو همون پارک روزنامه چیزی پنگ کرده کف زمین و خواسته نماز بخونه. بعد میگفتن که این شروع کرده بنده خدا تو این پارک در پکن مشغول نماز شدن، آرام آرام جمعیت شروع کردن جمع شدن دورش که این چی کار داره میکنه، مردم شروع کردن تماشا کردن این که چی کار، چه مراسمی داره اینجا اجرا میکنه، چه ورزش خاصی، چی کار میکنه این، چی کار داد اینها و جمعیت زیاد شد. میگم ما احساس کردیم که اصلا این کار دارن با بیسیم خبر میدن چی شد. میگفت دیگه به ایشون گفت آقا نماز تموم کن بریم فقط. میگفت دیگه ایشون هم نماز اولش که خوند و میگفت سری جمع کردیم بودو، که میگفت وقتی میخواستیم از پارک بریم بیرون از اون وقت ماشینای نظامی آمدن. چقدر ماشین نظامی آمده بود که اینجا اگر مثلا یک چیز اختشاشی شده سریعا کنترل بقا چین فضای خاص. عرض محضرتی که میگفت آقا دیگه از کار نماز اول وقت تقاضا میکنه. عرض محضرتی که ولی حالا منظور میخوام بگم که خب یعنی شخص نتواند این کار رو انجام بده، آزادانه دین خودش رو رعایت بکنه، اعمال دینی خودش رو انجام بده، این نباید اونجا بمونه، باید هجرت بکنه از مسئلتون که و بره به جای دیگری که بتواند اینها رو انجام بده. و این فقط هم کشورهای نم دیگه نیستش، حتی انسان گاهی اوقات در یک شهری در همین فرش در ایران مثلا شما میگه در یک شهری زندگی میکنم، در یک منطقه زندگی میکنم، گاهی اوقات بعضی دوستان ما حالا اینجا صدای ما هم ضبط میشه اشکال نداره، حالا گاهی بعضی دوستان مثلا احیانا میگن تو همین شهرک های اطراف کرج، خیلی راحت بودن شهرک اطراف کرج احیانا واقعا میگن ما اونجا گرفتار نقص در دین میشیم. یعنی وضعیت مناسبی نیست دیگه، وضعیت مناسبی نیست، چون عموما افرادی که میان افرادی هستن که جویای کار بودن، آمدن هجرت کردن، هیچ نوع نظارت اجتماعی نیست، همدیگر رو که نمیشناسن، یک نوع رها شدگی به حال خودشون دارن و شرایط مناسبی نیست. حالا اگر برای خود شخصم نقص در دین ایجاد نشه، برای فرزندانش، فرض بچه های ما تو اون شرایط بخوان بزرگ بشن. لذا عرض خدمتتون که میخوام بگم این پس خب التعرب بعد الهجره یک قاعده کلی است، حرمت التعرب بعد الهجره، هم ناظر به فضاهای بیرونیه هم فضاهای مجازی اونجا هم شامل میشه. لذا اگر ما گفتیم که هجرت، اقامت و سکونت و حتی سفری که باعث نقص در دین و دینداری بشود حرام است، از معاصی و گناهان بسیار بزرگ به شمار میره، درباره فضای مجازی هم همین ما میگیم. میگیم هر تعرض بعد الهجرت چی میگرد؟ حرمت تعرض بعد الهجرت به ما میگرد هر اقدامی که سبب شود نقص یا نقیصه در دین ما به وجود بیاد، اعم از سفر فیزیکی و خارجی به بلاد شرک و کفر و یا سفر مجازی و استقرار در فضاها، شبکه ها و کانال هایی که منجر به تضعیف دین و ایمان انسان بشه، این حرامه و از معاصی کبیر است. انسان عضو این کانال ها نشه، عضو این سایت ها نشه. بسیاری از افراد که عضو میشن حالت کنجکاوی دارن، میگن ببینیم چی میگه، ببینیم چه جوریه، دقت بکن چی حرف میکنم. اینجا چند اشکال وجود دارن. یه اشکال، اشکال تقویت اونهاست. یعنی شما هر یه نفر یا هر یه ممبر یا هر عضوی که اضافه میشه، این بالاخره بر سیاهی لشکر این مؤثر هست در این قصه، دقت بکن چی حرف میکنم. اما مسئله دیگه این که بالاخره انسان اگر روزی یه مرتبه داخل اون کانال، داخل اون سایت، داخل اون فضای مثلا شبکه اجتماعی مثلا عرض مثلا توی که حضور پیدا بکنه، مطالب رو دوره میکنه، میبینه حرفا رو، اینها اوائل ممکن است که به ذهنش بد بیاد، ولی آرام آرام انسان یه لغزشی پیدا میکنه دیگه، اون حساسیت های سابق رو ندارد، برخی عکس ها، برخی از فیلم ها، برخی از مطالب، اینا دیگه خیلی براش حساسیت زا نیست و عرض خدمتتون که مشکلی براش ایجاد، یعنی بالاخره ناراحتش نمیکنه از محضر مبارکتون. که فلزا بر اساس التعرب بعد الهجره، که هر عملی، هر سفری، هر هجرتی، هر استقراری، هر ماندنی، چه در فضای بیرونی چه در فضای مجازی، این رو ما بگیم از مصادیق تعرب بعد الهجره هستش که موجب نقص در دین بشه، فلزا حرام هست. اینجا هم فرق نمیکنه. تعرب پس از هجرت در حقیقت نوعی سیر قهقرائی، عقبگرد و پسرفته که اگر امتداد پیدا بکنه این سر از ارتداد و خروج کامل از دین در میاره. و کم لهوم نظیر کثیرا ما یتفق، افرادی که حالا چه فضای مجازی چه از طریق این ستلایت و عرض مازارتون که اینترنت و چیزهای از این ماهواره و چیزهای از این قبیل، اینها اوائلش مذهبی هستن، اوائلش خوب هستن، یه مدتی که میبینن تحت تاثیر قرار میگیرن. ما چقدر دیدیم کسی هم نگه نه آقا ممکن نیست، من تغییر نمی کنم. بالاخره انسان گاهی اوقات تضعیف که میشه، ایمانش تضعیف که میشه، یا بعضی از باورهاش ضعیف میشه. یه وقتی مرحوم آیت الله بهجت میفرمودن که اگر میخواید بدونید که هنوز ایمان دارید و ایمانتون خراب نشده، ببینید هنوز به شکل جدی برای امام زمان و برای ظهور امام زمان دعا میکنید یا نه. و اون وقتی که ایشون این مطلب میفرمودن، ما خیلی این حرف برامون عجیب بود. این همینه، شاخص ایمان همینه که آدم مثلا فرض کنید که برای خب این هیچ چیز مهم نیست، همه دارن دعا میکنن، مگه من خلاف غیر از این میشه؟ بعدها من دیدم که نه، احیانا افرادی هستن که به حسب ظاهر متدین به نظر میرسن، حالا حتی از این یونیفرم ها مثلا فرض کنید که ججای تهیه کردن پوشیدن، عرض محضر مبارکتون، یا چیزهای از این قبیل، ولکن همچین خیلی جدی نمیگیرن. وقتی میگی بله دعا کنیم برای ظهور امام زمان، انشالله حضرت بیان فلان از حرفا، خیلی همچین به نگاه خاصی آدم که عاقلا در صفی میگم چی حرفا چیه فلان، خیلی می نگم واقعا خب این آدم از اولش که اینطور نبود، که از اولش این آدم مقید به جمکران و دعای ندبه و چه و فلان بود. آرام آرام زمان گذشت، حرفا مطالب این طرف اون طرف، این به اینجا رسیده است که الان دعا کردن برای ظهور امام زمان اگرم انجام میده حالت مراسم براش گرفته، یه مراسم رسمی، همچین چیز فرمالیته، حقیقت و واقعیتی براش چی نداره. فلذا این التعرب بعد الهجره اینجا به خوبی قابل تطبیقه و ما میتوانیم بر این فضا اون رو تطبیق بکنیم. بله خواهش با
اگه مثلا
میخوای
فضای فکری همین جوانه رو تو جامعه بفهمیم،
بله،
از این باب یه وقت
بعد شما ببینید، البته یه مطلبی هست در همون فضای خارجی هم از ما میپرسن، شخصی میگه آقا من اصلا برای تبلیغ میخوام برم، همون چین که مثلا گفتم یا هر جای دیگری میخوام برای فعالیت تبلیغی برم، فعالیت اسلامی برم. ها البته اینجا اصل رفتن در این جور جاها و فعالیت تبلیغی کردن ارزشمنده، ولی خط قرمز داره که دین خودت از دست نره. دقت میکنید؟ میگه آقا من رفتم یه چند نفر رو بیارم خودمم موندم، قطعاً چی عرض کنم این نباشد. تبلیغ خارجی هم همینطور، فرقی نمیکنه. دقت میکنید؟ اگر نه شخص میگه که من چون هدفمند و با برنامه میرم و بسیار هم مقید هستم، برم فقط یه رصد بکنم با فضاهای اینها آشنا میشم بتونم جواب بدم. در مورد کتب زاله شما چی میگید؟ کتب زاله، تمام کتب زاله شما میگید که آقا کتب زاله خریدش، نگهداریش، حفظش همش حرام. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اما اگر یک کسی است که استاد فنه، میتواند پاسخ بدهد، قدرت علمی لازم برای پاسخگویی رو داره، این چطور؟ نه این چه واسه واجب هم باشه که کتابو تهیه بکنه و مطالعه کنه.
این قاعده نمیشه تخصصا خارجه.
بله اون یعنی اصلا موضوعا و تخصصا خارجه. چرا؟ چون اصلا گرفتار تعرب بدل هجران نمیشود. چون تعرب فرق نمیکنه. تعرب بدل هجران مناطش و معیارش نقص در دینه. اما این استاد فنی که دارد مطالعه میکند که بتونه پاسخ بدهد. این عرضم خواهدتون که این که حالا من که عرض بکنم یه آقایی که اشکال ندارد من باب مزاح عرض کنم، یه آقایی که بعدنم وزیر شد دیگه، نمیگم الانم وزیر هست یا نیست، عرض محضرتون که ایشون اوائل انقلاب جزء مسئولین کمیته بود. عرض محضرتون که نگاه نکنید افراد خب الان خیلی روشن فکر میزنن، اوائل جزء مسئولین کمیته بود و فلان از این حرفا. ایشون اون سابقه قبل از اینکه حالا وزیر باشد، ایشون تعریف میکرد گفتش که اول انقلاب این فیلم های ویدیویی رو میگرفتن، یکی از کارهای کمیته بود دیگه، این فیلم ویدیویی رو میگرفت. وقت بعد این فیلم ویدیویی ها عمدتاً هم چی بود دیگه، عمدتاً یا فیلم هندی بود یا فیلم های بزن بزن این مثلا فرض کن بروسلی و اینا بود یا چیزی تو این مایه ها دیگه. بعد عرض محضرتون که هی میرفتن این ور اون ور فلان از حرفا، خود این فیلم ها جمع میشد، میگو آوردن تو این کمیته مثلا اتاق مثلا انبار کمیته تا سقف پر از فیلم ویدیویی بود، خدا اینا چیکارش بکنن، این همه همتو جا گرفته چیکارش باید کرد فلان، خب همه رو از بین ببریم. میگفتن خب حالا شاید بعضش خوب باشه مناسب باشه، همش از بین بردنی نباشد، چیکار کنیم چیکار کنیم. گفتن خب یکی اینا رو بشینه ببینه، اینا رو که ببینه و جدا بکنه، بعداشو کنار بگذاره، خوباشو جدا بکنه و مشخص بکنه این فیلم بده این فیلم خوبه، خوباش بره تو چرخه قرار بگیره استفاده بشه، بعدهاش مثلا معتوم بشه. چه کنیم چه نکنیم، تو این کمیته خب همه جوان بودن فلان از حرفا، گفتن شاید فیلمش هم خوب نباشه، کی اینو ببینه. فن یه پیرمردی داشت اونجا، این آبدارچی بود، یعنی چایی میداد تو اون مجموعه فلان، ها این خوبه، این دیگه کبریت بی خطر هر واسطه که این دیگه خطری نداره، پیرمرد دیگه هر واسطه که آبدارچی هست میدیم همین فیلم ها رو ببینه و جدا بکنه. گفت با این صحبت کردم، خب مسئولیت جالبی بود واگذار کردم، از این بعد شما دیگه چای نمیخواد بدی، بشین این فیلم ها رو تماشا کن. براش گذاشتیم تلویزیون و ویدیو، این فیلم ها رو در اختیارش قرار دادیم، دونه دونه فیلم ها رو ببین. عرض محضرت میگه لازم نیست تهش هم ببینی، یه تیکش هم ناجوره دیگه بذار کنار دیگه، اما اگه نه هی نگاه کنی ناجور نبود 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 تا تهش، وقتی که بذار خاص بده فیلم های خوب. عرض محضرت میگه میگفت این من خواهد شروع کرد به وظیفه خودش کار انجام داد. میگفت یه مدتی گذشت، بعد دیدیم که گفتن که یه حاج خانمی اومده با شما کار داره، با همین رئیس، با همین رئیس بهش گفت یه حاج خانم اومده با شما کار داره. گفتم کیه فلان از حرفا، و یه حاج خانم مسنی اومد و گفت من خانم آقای فلانی ام، همون پیرمرد آبدارچی که اینها رو صحبتی با شما داشتم. گفتم بفرمایید فلان، اومد تو خیلی احترامش هم کردیم، بالاخره جای مادر ما بودی خانم مسن فلان. اینها گفتش که من راستش بخواهی با من یک مسئله مواجه شدم. گفتم چه مسئله؟ گفت این آقای فلانی این یه مدتی رفتارش عوض شده، یه کارهای سبکی انجام میده و این من نمیفهمم چه شده، آمدم از شما بپرسم مسئله چیه مشکل چیه فلان. میگم ما عجب این فیلم های پیرمرد ما رو از درا به در کرد، شالا حالا تو آدم بنده خدا اهل چی نبود است که مثلا اهل فرد، خب تو منظر رفتارای ظاهرا تندی انجام میداده، خانم حساس شده، چرا یه عمری خب یه آدم آرامی بود اینقدر آتیشش تند شد. عرض محضرتون که بر تقدیر میخوام بگم که یعنی شخص آخه تو چه اسمتی برای خودت قائلی؟ ها؟ تو چه چجوری میخوای تو این معصوم میدونی؟ اسمتی قائلی؟ اون جای قرائتی وقتی میگفتش که یه آقای منشی دفترش دختری بود، خیلی مثلا خودش هم چه کرده و آراسته بود و فلان جوان و چینا، بعد بهشون گفتم آقا شما این منشی، حتی بیرون از اتاق خودش بود، گفتم این منشی شما یه دختر جوان اینطوری گوشتی اینجا خود یعنی چه؟ گفت نه آقای حرفا چیه ما که دیگه فرام. گفتم تو از امیر المؤمنین بالاتری، امیر المؤمنین امام علی علیه السلام ایشون به دخترهای جوان سلام نمی کرد. من جوان هستم اینا درست نیست، دقت بکن تو دیگه میگه از ایمانت تقوات از امیر المؤمنین بالاتره، دقت میکنی چه عرض میکنم؟ لذا میخوام بگم یه خدای نکره شیطان ما رو فریب نده، شیطان آقا خیلی وارد به کار خودش در جریان باشید. از منظرتون که بنده میدونم خبر دارم، از منظرتون و از منظر مبارکتون که او به کار خودش وارده، از اینجور تزوین ها و تسویل ها و از جمهور دارد و به هوایی که ما میخواییم بریم شرایط فرهنگی کشور رو رصد بکنیم و فضای فکری جوانان و چوف جواب به شبهات بدیم، ما رو به این ورطه ها میاندازد. اما اگر حالا این که عرض کردم که توصیه اخلاقیش بود، اما بحث فقهیش همون است که عرض کردم، اگر کسی واقعا میبیند که تحت تاثیر قرار نمیگیره، حضورش هم یه حضور کاملا هوشمند و موردی و از مثلاً که مقطعی و فقط برای همین هستش در جریان قرار بگیرد و بخواد پاسخ بدهد، یعنی واقعا کارش این باشه، این طبیعتا مانعی نداره. اما اگر نه خودش تحت تاثیر قرار میگیره جایز نیست، حق ندارد این کار رو بکنه. بله خیلی ان شاء الله که موفق و معید بشید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم